بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر تکثیر و توزیع سلسله مباحث استاد پناهیان. تلفن مرکز پخش تهران 664-91-202. جلسه دوم از مبحث هنر و حماسه. تهران، دانشگاه هنر، محرم سال 1384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در ظاهر مصیبت ابا عبدالله الحسین و مظلومیتش موجب برگزاری مراسم سوگواری شده و این مراسم سوگواری درش عواطف حسینی شکل میگیرن، تجلی پیدا میکنن و ارتباطات قلبی بسیار خوب، عمیق و جاودانه‌ای با ابا عبدالله الحسین پیدا میشه. ولی واقع قصه این است که اون چیزی که پشت سر این سوگواری عامل برقراری رابطه عمیق و عاطفی با ابا عبدالله الحسین میشه، شادمانی است که در دل پدید میاد در اثر این که این مصیبت در جریان یک حماسه رخ داده است. حماسه انسان رو خوشحال میکنه. اگر توأم با مصیبت هم باشه، کسی از این خوشحالی سخن به میان نیاورد، هم اون خوشحالی رو در قلب انسان میگذاره. شما در کربلا با 1.72 قهرمان طرفید. شما با زن و فرزند اسیر قهرمان طرفید. شما با سرهای بریده قهرمان طرفید. جای کلمه قهرمان کلمات دیگری اگر میتونید قرار بدید، قرار بدید که کمی در تعریف حماسه و به کارگیری کلمات مترادف آدم اینقدر دچار مشکل نشید. به ظاهر هست که نوح خانی می کنند برای ابا عبدالله، ولی برای کدوم مصیبت مردم نوح تحمل می کنند؟ نیاه را نوش جان می کنند. برای اون مصیبتی ناله می زنند مردم و نوح خانی می کنند که در پس این ناله در دلشون بتونن بهش فخر و مباهات کنند. اگر نتونن فخر بکنن، برای هیچ مظلومیتی هم گریه نمی کنن. معما چو حل گشت آسان شود. ما سر سفره آماده نشستیم و بله، خب این چیزی که معلومه، مردم برای امام حسین دارن گریه می کنن. مگه مردم برای هر مظلومی گریه می کنن؟ اصلا اعصاب آدم خرد می کنه. نمیشه مقایسه کرد. فرد بی نظیره، لیس کم مثل هیشعی، که من بگم که فلان مصیبت رو شما در نظر بگیرید ببین چجوری مردم سعی میکنن فراموشش بکنن، ولی اینو چرا سعی نمیکنن فراموش بکنن با اینکه مصیبتش هم بالاتره؟ با این مقدمه ما حرفمون رو ادامه بدیم از شب قبل، که شب قبل اینجوری آغاز کردیم. گفتیم مهمترین عامل ماندگاری و راز بقاء حماسه ابا عبدالله الحسین در جان آدم ها فرد فرد و در جامعه ما مؤمنان در طول تاریخ، حماسی بودن واقعه کربلاست. این که یک انسان ملول نمی شود از تکرار یاد حسین، چون حسین حماسی در کربلا تجلی پیدا کرد. این که در جامعه ملالت نمی آورد و تنوع طلبی ضربه به ذکر ابا عبدالله الحسین نمیزنه، بلکه هر روز این ذکر رو در جامعه جادارتر میکنه، این به دلیل حماسی بودن واقعه عاشوراست. به حماسی بودن واقعه عاشورا گاهی کم توجهی میشه، اتفاقا به همین دلیلی که تو مقدمه این بحث هم اشاره کردیم، چون آدم وقتی با حماسه مواجه میشه واقعا شاد میشه. در متن ذکر مصیبت‌ها گاهی از اوقات میبینید از حماسه کمتر یاد میشه، این طبیعیه، چون مردم بتان خودشون رو در کربلا میپرستن، تعبیر منو سخت نگیرید، داره که میذارید من راحت صحبت کنم، و این پرستیدنی که برای اونها هست موجب میشه که دل به سوزانن برای مصائب اونها، و وقتی دل سوزاندن دیگه خودشون هم جرأت نمیکنن از حرفی که لبخند بر لبانشون جاری بکنه سخنی به میان بیاورن، دوست دارن بسوزن برای عزیز دل خودشون. رضا از کربلا وقتی میخوان حرف بزنن فقط میگن بمیرم برات، فدات بشم عزیز دلم، چرا تو رو زدن؟ ولی در متن این و پشت سر این دلسوزی ها و سوگواری ها یه حرف خیلی مهم هست، اونم اون حرف حماسی. حماسه خیلی آرام بخشه. من از نزدیک با خانواده های شهدا مواجه شدم، خانواده هایی که بعضن خودم خبر شهیدشون رو بهشون دادم، یا خانواده هایی که بچه هاشون پیش من تو جبهه به شهادت رسیدن، یعنی من پیش اونا بودم اونا به شهادت رسیدن، برگشتم بعد از یه مدتی میگن خانواده اون شهید شما رو کار داره، میرم اونجا چی کار داره؟ میگه میخوایم بگید که چجوری به شهادت رسید. من دیدم وقتی نحوه شهادت رو بیان کردم احساس کردم مثلا تو خرمشهر یه جایی ما زیاد جلو رفته بودیم، گفتن برگردید عقب، که صبح فتح خرمشهر بود که تا عصر دیگه همه چی گرفته شد، ولی همون صبح تو اون برگشتنی عقب یه کسی تیر میخورد زمین میافتاد، من اگه میخواستم به خانوادش خبر بدم زیاد خوشمزه نبود که داشتیم فرار میکردیم تیر خوردیم. خانوادش چه برخوردی میکردن؟ میگفتن خب بالاخره در راه اسلام بوده در کل جنگ، ولی انگار میخوان از کنار این حادثه بگذرن، کنار برن. به یه خانواده شهیدی بگو تو این لحظه من شهیدی میشناسم، به خانوادهشون گفتم که این وقتی که زدیم به خط فرمانده دسته گفت یه نفر بره جلوی این دوشکات شیه، تا حرفش تموم نشده بود این پرید اومد رو خاکریز و آنن گلوله خورد. آقا این انقدر عامل تسکین این خانواده شد، اصلا نگفت چرا نادونی کرد، آروم شد، گفت قلب ما رو آروم کرد، عزیزشه از دست داده. اما میبینه در متن یک حماسه به شهادت رسیده آرامش پیدا میکنه. حسین عزیز ماست، چون در متن یک حماسه به شهادت رسیده ما با لذت براش میسوزیم و گریه میکنیم و میسازیم. لذا شما سوگواری رو ببینید، ماتم زدگی رو ببینید، اما در دل ماتم زدگان ماتم حسین فخر به عزت حسین که یکی از عناصر حماسه است رو هم ببینید. من میخوام خدمت شما عرض بکنم همه اونایی که برای کربلای حسین عشق میزن اهل حماسن، اصلا آدم ها اینجوری هم. مگه ما افسرده داریم؟ افسردگی میبینیم تو مجلس امام حسین؟ واقعا اونایی که افسردگی دارن میان تو مجلس امام حسین افسردگیشون برطرف میشه. خوب است تمام روزه ها رو قرائت بکنیم، وقت اون قسمت های حماسی روزه ها رو هم خواهیم دید. حماسه البته تو کربلا ابعاد مختلفی داره، تا اینجا ما به خود حماسه هم نپرداختیم. نقش حماسه رو اجمالی درباره قیام عاشورا و ابا عبدالله الحسین سعی کردیم بهش یه نگاهی بکنیم. من اجازه بدید از کربلا فاصله بگیرم، یه کمی درباره رابطه خودمون و حماسه با هم صحبت بکنیم. خب بدین ترتیب شما میبینید حماسه بهجت و سرور در دل انسان ایجاد میکنه. بهجت، خوشحالی، سرور، فخر، لذت، تفریح که در روح انسان ایجاد میکنه حماسه با همه شادی های عالم متفاوته. لذا خیلی من عذر میخوام که اینجوری صحبت میکنم، یه کمی حماسه آدمو میگیره، آدم قاطی بکنه، یه مقدار مجازه. اگر کسی پای طنزی غیر حماسی خندید که هیچ حکمتی درش نبود و غفلت ورزید، در کنارش شاد شد، یه مقدار غفلت ورزید یعنی چی؟ شادی ها آخه پای خیلی از برنامه ها ماله، نه برنامه های تلویزیون بگم، پای هر چیزی، حتی جوک هایی که میشینیم برای همدیگه تعریف میکنیم، ماله غفلته، دردشو فراموش میکنه، به یه صورت بدی یه کمی آروم میگیره. اگر کسی غفلت ورزید و شاد شد و راحت زیست و آرامشی پیدا کرد در اثر شادی هایی که بنده به ابتذال داشت، باید اینها رو گفتش که این یک زندگی مزخرفه. در مقابل چی؟ در مقابل اون جایی که یه نفر داستان یه یل، یه قهرمان رو میشنوه و این یل و قهرمان یه کسیه که با شهامت های خودش، با از خودگذشتگی های خودش ما رو وارد یک عالم دیگری میکنه که اون عالم غیر خودخواهانه است. یه دفعه میبینیم آرزوهای به بند کشیده ما در او تجلی پیدا کرده، یه دفعه اون دنیای بزرگتر مقابل دیدگان ما گشوده میشه و شادی در ما ایجاد میشه و خودمون رو تطبیق میدیم. میدونید آدم وقتی پای داستان مینشینه هی خودشو تطبیق میده، بچه ها خیلی طبیعی رفتار میکنن، میشینه پای یه فیلمی که کتککاری میکنن، بعدش بلند میشه میاد فکر میکنه مثلا خودش بروسلی، حالا قدیمی ترشو من مثال میزنم، جدیدی ها اسمشون هرچی هست، فکر میکنه اینه، هی لگد به دیوار میپرونه. یا پای فیلم پلیسی میشینه بلند میشه اسلحه میکشه، هی دنبال قاتل میگرده و هی میخواد ویراج بده با ماشینهای خیالی که سواره، هی خودشو شبیه میسازه، درسته؟ خب این انسانی که استعداد اینجوری داره، ببرش نزدیک داستانهایی که وقتی خودش رو با شخصیتهای اون داستانها یک ذره شبیه کرد، آدمیت خودش رو پیدا بکنه، آسودگی غفلتزا پیدا نکنه. جایی هست کسی پشت پنجره پشت در منتظر من هست، دیدگانی نگران من هست، من به جایی خواهم رسید، آینده‌ای خواهد بود، امکانی وجود داره، فضای بالاتری هست. میخوام یه چیز عرض کنم با این سخن پراکنی که کردم، میخوام بگم یکی از عوامل تفریح انسان تو زندگی سرگرم شدنش به حماسه است. حماسه هم سرگرم میکنه، هم آرامش میده، هم آدم از غم و غصه در میاره، هم آدمیت انسان رو برمیگردونه، به انسان تحویل میده. شما درس اخلاقم تو حماسه نگید، خود حماسه کلی فرحناکی ایجاد میکنه، کلی آدم رو خلاص میکنه از شر خودخواهی ها و زشتی ها و پلشتی ها. بابا به خدا قسم مردم بسیاری از معاصیشون به قصد سرگرمی و لذت بردنه. بنده خدا، امت پیغمبر، تو که میتونی با حماسه سرگرم بشی، خب بفرما. اون همه پول خرج میکنن مردم برای سرگرم شدن، این همه پول خرج میکنن من که سرگرم بشم. من نمیخوام بعضی از فیلم ها رو مثال بزنم که اینها اصلا جنبه سرگرمیشون بر نمیگرده به بسیاری از لایه های پست و پلشت زندگی انسانی، به خاطر اینکه مردم رو نزدیک به یه حماسه میکنن چقدر سرگرم کننده است. بعد روانشناسان کارکشته این که با ابعاد بلند روح انسان آشنان، بعد از این فیلم ها برن از مردم سوال کنن چه حسی در تو بیدار شده، بعد اونها به شما خواهند گفت بیماری ها شفا پیدا خواهد کرد، علاج ناراحتی های جسمی تا روحی پیدا خواهد شد. با حماسه انسان میتونه زندگی خودش رو رونق ببخشه. روغنی است که این استکاکات زندگی رو میتونه بسیار کم بکنه. ما نیازمند حماسه ایم همیشه. نیازمند، خیلی ببخشید، مصرف روزه ابا عبدالله الحسین خیلی وقتا همینه. قمر بنی هاشم رفت آب بیاره از میدان، در راه دستشو زدن، گفت والله ان قطعت مو یمینی
میدونی داره با چی کار میکنه، میدونی داره چه اتفاقی میفته، یک حماسه رو داره منتقل میکنه. این چجوری تا اعماق وجودش نفوذ میکنه با اون جاذبه ای که حماسه داره. نگید آقا مقام معنوی امام حسین رو در حد یک حماسه‌گر صرف شما پایین دارید میارید. مگه مقام معنوی امام حسین چیزی جز به دلیل حماسه‌گر بودنشه؟ حماسه‌گر بودن مگه از هر کسی بر میاد؟ حسینی که عاشق قرآن بود، حسینی که امام بود، حسینی که فرزند علی و فاطمه بود، حسینی که پاره تن رسول خدا بود، چنین حماسه بزرگی رو آفرید. آقا اگه ما یه حماسه گیر آوردیم که کسی غیر از امام حسین انجام داد چی؟ تو دیگه این حرف رو نزن به ما دیگه، بی کلاسی نکن. خب برو حماسه های دیگه رو کنار حماسه ابا عبدالله حسین بذار، از نظر حماسی اندازه بگیر، دینش رو بذاریم کنار. شما فکر کردید ما تعارف داریم با امام حسین؟ امام حسین چون تو امام ما هستی ما حماست ایراد داره اما در نظر نمیگیریم، کمتر هست اما زیاد تلقی میکنیم، قابل مقایسه با حماسه های دیگر هست اما مقایسه نمی کنیم به خاطر اینکه شما فرزند رسول خدا هستی پارتی بازی میکنیم. نخه، شما ایمانت هم بذار کنار، به حماسه حسین نگاه کن. همه عالم مقابلش کم میارن، تاریخ بشریت، مگر اینکه دقیق نگاه نکرده باشی. اون دیگه به نگاه شما بستگی داره. حماسه سرگرم کننده است. من تردید ندارم که انسان‌ها سرگرمی احتیاج دارن. سرگرمی رو ماهیتش رو بذارید توضیح بدم. سرگرمی یکی از عناصری که درش هست، تمام ماهیتش رو نمیخوام بگم، یکی از عناصری که درش هست این هستش که انسان رو از زندگی جدی خارج بکنه و انسان رو در یک فضای غیر واقعی قرار بده. بازی و سرگرمی نزدیک هم دیگه میشن به این دلیله. میشینه پای مثلا کامپیوتر که با این ماشین ها تو اون فضا سرگرم میشه دیگه، میگه میدونم جدی نیست و هیچی هم توش نیست. جدی نیست به معنای اون تعامل جدی زندگی من نیست، اما من میخوام فقط سرگرم بشم اینجا، یک کمی از اون فضای جدی خودم در بیام بیرون. یکی از خصوصیت های مهم سرگرمی این هستش که انسان رو از فضای جدی معمولا پر از بنبست، معمولا پر از اشکال، معمولا پر از نارسایی، معمولا ناامید کننده، معمولا اذیت کننده در میاره بیرون. درسته؟ کیا سرگرمی احتیاج ندارن؟ اونایی که تو ماه عسلن. میگه من وقتی میرم خونه اوج سرگرمیمه، وقتی میرم مهمونی اوج سرگرمیه، جدی ترین وظایفم شیرین ترین وظایفمه، من چرا برم فوتبال بازی کنم؟ اگه فوتبال رو به عنوان سرگرمی میرفته مثلا، نه ورزش در مثل مناقشه نیست، میگه من الان بازیم زندگی شده. بعد از یه مدتی که تراوت زندگی واسش میفته میگه حالا میرم با رفقام یکمی سرگرم بشم، برم کوه و کمر با رفقام، خسته شدم دیگه، بس از این تعامل داخل خانه، تازگیش براش میفته کنار. دومی خصوصیتی که داره لذتی است که باید داشته باشه، از فضای جدی سرد و سخت زندگی در بیای بیرون. البته فضای جدی خیلی وقتا سرگرم کننده است، کار که میکنی میخوای به نتیجه برسی، یه ذره حقوقتو میده، دو ذره، خود کار تو رو سرگرم میکنه، ولی تو نمیتونی همیشه تو فضای سرگرمی از شغل جدی زندگیت باشی. در روایات هم نمونه داریم، نیازی نیست بحث بکنم، اینا دفاع نمیخواد ازش بکنم که اسلام سرگرمی رو اصلش رو قبول داره. امیرالمومنین میفرماد که در هفته یک روز تو باید به هیچ کار جدی مشغول نباشی تا انرژی بگیری برای اون کارهای جدید. سرگرمی جزء زندگی انسانه. غیر از سرگرمی که تو رو از زندگی جدی جدا میکنه، یه کار دیگه هم باید انجام بگیره و اون نستش که تو در متن این سرگرمی باید لذت ببری. من خیلی عذرخواهی میکنم از این که میخوام بگم که مشغول شدن به حماسه یکی از بهترین سرگرمی های بشره. و از این عذرخواهی نمیخواست بکنم، از اینکه کسانی که عادت دارن هفته یه بار میرن روضه ابا عبدالله الحسین، سرگرم حسین میشن. بفرمایید ضمن اینکه سرگرمی هست چند تا چیز دیگه گیرشون میاد. اعتراض هم نفرمایید که آقا شما اومدی ما رو ببرید در خونه امام حسین چیز گیرمون بیاد. فضاد بشم، شما خیلی هم عاشق پیشه باشی، بالاخره گیرت که میاد که. چرا میخوای انکار بکنی؟ میخوای تشکر نکنی آخرش؟ مثل تشکری که تو آخر زیارت عاشورا هست، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی مصابهم، منو مصیبت زده حسین کردی. یه دونه مصیبت چند تا چیز دیگه توش هست. حالا انسان غیر از سرگرمی عاشقی هم لازم داره. فرق این حماسه و حماسه حسین به عنوان سرگرمی با سرگرمی های دیگه چیه؟ تو سرگرمی های دیگه تو عاشق چیزی نیستی، برای کسی نیستی. اینجا ضمن این که تو رو خدا نگاه کن، ضمن این که سرگرم داری میشی، برای کسی هستی نه برای خودت. و این برای دیگری بودن عاشقانه حس عاشقی تو رو ارضا میکنه، دوباره به آدمیت از یه حس دیگه نزدیک میشی. ما انسان ها با حماسه باید زندگی کنیم. خواهش میکنم از باب تعرف الاشیا به ازداده ها بگید انسان آدم های دور زمانه ما با چی سرگرم میشن. ما مسخره کردن هم دیگه، یه نفر رو آزاد بذاریم بقیه رو مسخره بکنه، درسته؟ قومی به لودگی مشغول باشن تا ما بخندیم. فیلم های طنز قدیم، یه نفر سادگی میکرد همه جدی بودن بهش میخندیدن، اما ظاهرن حالا ما که زیاد خبر نداریم از این عوالم سر در نمیاریم، قومی دیگه همه لودگی میکنن بعد یه نفر به همه میخنده. فرهنگ این دوتا خیلی با هم فرق میکنه، فرهنگ اخلاقی این دوتا. ولی اصلا من به طنز که ایراد نمیگیرم. حاج آقا طنز رو با حماسه مقایسه نکن، حماسه خیلی برتره. خب شما را چه میشود؟ شما را چه میشود؟ سهمیه حماسه برای سرگرمیت کجاست؟ مردم دیگه با چی سرگرم میشون؟ با جنایت، با شهوت. من فیلماشونو میگم، داستانهایی که مایه‌هایی از شهوت و جنایت توشه. یه جنایتکار رو با دو هم بگیرن ببینیم این چجوری در میره. آخرش هم آدم نمیفهمه تو فیلم پلیسی آدم دنبال چی میگرده، دنبال عدم موفقیت. تو سرگرمی ما با عدم موفقیت پلیس پدید میاد. یه روز هم اول فیلم با دزد رو پیدا کنه، 5 دقیقه آب ببخشید این فیلم تموم شد، میگم بابا این چه مسخره بازیه. آقا این دزده اگه میموند قاتله 4 نفر دیگر رو میکش. میگه من باید سرگرم بشم، با جنایت سرگرم میشه، یا با جنایت سرگرم میشن یا با شهوت. یه زمانی بود مردم با حماسه سرگرم میشدن. من یادم نمیره بچه بودم داستان چی بود، حالا منم داستانش رو دقیق بزرگتر شدم فهمیدم یه مقداری متفاوته با اون چیزی که اون پیر مرد تو فامیلمون میگفت که سالهاست مرحوم شده. پای کرسی داستان امیر ارسلان نامدار رو میگفت، این داستان رو به صورت حماسی بیان میکرد و خب اثرش در ما خیلی بیشتر بود از کارتونهایی که میدیدیم. الان دارم میبینم دیگه، آدمیزاد رو که نمیشه فطرتش رو خراب کرد. سرگرمی مردم امروزه با چیه؟ با منفعت پرستی. طرف در تو فیلم ها دنبال چی میگرده؟ مهم نیست این فیلم خارجی باشه یا داخلی باشه یا خارجی باشه یا چی باشه. فیلم گذاشته مثلا، من نمیدونم الان نمیخوام میگم یه همچی فیلمی تو ذهن من هست، از فیلم های قدیمی یه چیزایی تو ذهن من هست، ولی اینا رو به عنوان فرهنگ مردم میگم. من به فیلمساز کاری ندارم، فیلمساز هم جزو مردمه، جزو ما هستیم. اونم مثل ما هستیم تیکه از آسمون افتاده که نیست، اونم یه آدمی مثل ما ها. آقا ما پیش هم دیگه بشینیم چی با هم راحت صحبت میکنیم؟ آقا تعاونی اونجا خونه میدادن عضو شدی؟ بابا عضو شدیم فلانی عضو شده تو اون تعاونیه، میگه پولشو بردن. تو رو خدا چی شده؟ توضیح مفصل. ای خودخواهان که قصه هایی از سر خودخواهی چقدر جذبتان می کند. این از دنیا داشتن، اون از دنیا نداشتن، اون از دنیا از دست دادن، اون از دنیا به دست آوردن سخن میگن و همدیگر رو سرگرم میکنن، بعدش هم فیلمشو میسازن. درگیر با مشکلات، این منفعتشو از دست داد، اون منفعتو سعی کرد به دست بیاره. فیلم‌های سراسر از خودخواهی، سرشار از خودخواهی. آقا رنج مردم رو میگیم. آقای من بفرمایید، رنج مردم به این نیست که چی دارن چی ندارن، رنج مردم به اینه که حماسه‌گر ندارن، حماسه یادشون رفته. فقر و ثروت همیشه بوده، تو در بازی فقر و ثروت نباید روح مردم رو حتی به لجن بکشی. اینقدر فقرا رو میشه مشغول دنیاشون کرد و غافلشون کرد از مراتب عالی انسانی؟ اینقدر راحت میشه؟ من خودم یه زمانی گرفتار خونه بودم، یه کسی میخواست خونه بسازه و یه فیلمی بود یه سریالی بود، یه دفعه دیدم به توجهم جلب میشه، به خودم یه نهیبی زدم، آی آقا چیکار داری میکنی؟ خونه ندارا به داستان خونه نداشتن و داشتن دارن سرگرم میشن، چه خبرته؟ همچون برو تو خونه تو سرت بخوره، یا پیدا میکنی یا پیدا نمیکنی. اون جزء جدی تلخ سخت زندگی توه، جزء سرد زندگی توه. برو سرگرم شو به کسی که به مراتب دیگری سرگرم بشو. خیلی آدم ها رو راحت میشه سرگرم کرد با تنیدن تار خودخواهی در میدان شهوت، جنایت و منفعت. منفعت معقول ترینه ها، شهوت جنایت حالا البته جنایت هم معقول تره، شهوتش دیگه پیش ما زیاد خوب نیست، مثلا دیگه غیر اسلامیه، در حالی که اونا شاید غیر اسلامی تر از اینکی هم باشن. شما اینقدر مردم رو منفعت طلب بار میارید، فقط خستگیش در شهوترانی برطرف میشه، بعد میگه فیلم شهوانی نگاه نکن، تو بیچاره کردی روحشو به لجن کشیدی، این کاری نداره جز شهوترانی سرگرم بشه. هی بهش گفتی اینو داری اینو نداری اینو داری اینو نداری، اینقدر له شد جز این که شهوترانی بکنه، چه چاره ای داره برای این که آرامش پیدا بکنه؟ بالاخره مردم رو ما به میگساری سوق میدیم، بعد میگه می حرام است. نباید سوق بدیم. روحشون رو، اندیشهشون رو برای سرگرمی بکشیم به یه جای دیگه ای. یه دنیایی زندگی کرده، بره با یه حماسه سرگرم بشه. با یک حماسه سرگرم بشه. وقتی با حماسه سرگرم شد، برگرده با روح بلند از بالا نگاه بکنه. حالا حماسه رو انشالله با هم صحبت میکنیم، چه عناصری حماسه تشکیل میدن. یک حماسه رو یک کمی دقیقتر و فنیتر بتونیم اصلا تولید حماسه در داستان هامون بکنیم. اصلا چجوری حماسه زاینده ی هنره؟ یه وقت دوستان تصور نکنن، من میخوام به جمعی از دوستان اهل هنر بگم که بیایید هنرتان را در خدمت حماسه بگیرید. اینا نصیحت بردار نیست، هنر که اصلا دستور گوش نمیده، اون که هیچ هنری که با دستور اجرا بشه که به درد نمیدونم کجا میخوره، شما بهتر از من میدونید. ثانیاً این خیانت به حماسه است که من بگم آقا بیاد خدمت به حماسه بکنید. حماسه اگر حماسه است، خودش سرچشمه هنره. اینقدر آدم ها بودن شاعر نبودن، با حسین شاعر شدن، شعر سرودن. اینقدر آدم ها بودن نوح خون نبودن، اهل صدا نبودن، اهل نغمه شدن با حسین هنرمند شدن. و هر هنرمندی به پای حسین رسیده، افتاده به زمین و عجز خودش رو اعلام کرده، هنر من کجا، حماسه تو کجا؟ ما نمیگیم که آقا بیاد به حماسه خدمت کنیم. اجازه بد فرمایید، حماسه به شما خدمت خواهد کرد.
در رو باز بگذارید حماسه دلتو آباد کنه. بنده اگه به بنده باشه که من این کفریاتی میگم که دیگه اون سرش ناپیداست، میگم که هنرمندی که اهل روزه ابا عبدالله الحسین نباشه، من به تو بذار بگم اهل چیه، بعد اون وقت یه چیزایی میگم که نباید بگم، قابل پیشبینی اهل چی خواهد بود.
گرمای وجود یک انسان، آتشی که در شعله میگیره، سر از عاشقی در نیاورده باشه، معلومه سر از کجا در میاره. ببین آدم تا داغ نشه ها، نه شعرش میاد نه معرش، هیچی، بالاخره هیچ چیزی از او تراوش نخواهد کرد. و آدم ها کی داغ میشن؟ یا عاشق بشن یا عقده‌ای. یا همه عالم رو زیادی ببینن یا همه عالم رو کمبود ببینن. بالاخره آدم باید دردش بیاد تا داد بزنه. تو ببین اهل چیه طرف، خودت میتونی پیشبینی بکنی. البته به فطرت انسان ها خیلی باید تکیه کرد، اون فطرت ظریف و نازنین و لطیف و خوشگل آدم ها که به صورت ناخودآگاه خیلی ساده گاهی در درون انسان میگه من گم شده ای دارم از عالم بالا. یه دفعه میبینی نغمه زیبایی، اگه دیدی یه کسی نغمه زیبایی سرود، یه آدم آقا ما یه کسی هست خیلی اهل هنر، این حزب اللهی هم نیست ها، شما فکر نکنید آج آقا، ولی این خب این انسان که هست، از اون فطرت خداجوش که بدون اینکه چیزی به زبون بیاره میگه من آن نیی هستم که از نیستان مرا بریده اند، بگذار ناله بزنم. اگه نغمه قشنگی زد، این بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، خودآگاهی نداره. ما که کم نمیاریم آجا، شما که کم نمیاری، یا میگی آگاهانه سرچشمه از حسین گرفته، یا میگی ناخودآگاه سرچشمه از حسین. اگه هنر باشه ناخودآگاه از حسین گرفته، خب خودآگاهش کن ببین چه خواهد کرد. بعد که نمیگیم که خودآگاهش کن. خیلی ها حسینی هم خودشون خبر ندارن ها. هر کی انسان دوست حسینیه، خودش خبر نداره. آقا نه من با امام حسین ارتباط دارم. با چی ارتباط داری؟ با خود ارتباط داری یا نه؟ با آدمیت ارتباط داری یا نه؟ چی خوبه برات؟ اگه گفت عدالت قشنگه، بگو تو سیعتی هستی دیگه، خود خبر نداری. بچهات خراب میشن کم کم، اگه همینجوری سالم بمونی بچهات در کنار یه تکیه رد بشن آلوده حسین میشن. لذا من یه نکته ای رو خدمت شما خیلی بد عرض کنم، خیلی این حرف بده، ولی دیگه حالا حرف بدم باید زد دیگه، نمیشه که همش حرفای خوب زد. در سهمیه و سبد غذای معنوی و کالای خانه دلتون یه دونه روزه ابا عبدالله می معطلم نمی کنم من ده شب دیگه بعد اینو بگم. اول که در خانه کس هست نیم حرفم بس است. یه روزه ابا عبدالله الحسین بذارید، بعد حرف میزنم برای اینه که میگم به عنوان یکی از نیازهای ضروریت، نیازت به سرگرمی، نیازت به حماسه، نیازت به برای خود نبودن، خودخواه نبودن، برای تعادل بخشی روح خودت، بعد از یه مدتی ببین به کجا میرسی. حاج آقا ما شنیدیم اهل عرفان میگن روزه امام حسین رو ترک نکنید. خب اهل عرفان مگه چی بودن؟ آدم بودن دیگه. تو هم که از آدمیت فرار نمیکنی که، خب تو هم اهل عرفان بشو. اون رجب علی خیاط بود، تو بشو رجب علی کاسب، کاسبی میکنی، کارمندی، رجب علی کارمند، رجب علی دانشجو، رجب علی مگه چی آدم شدن که بد نیست، اشکالی هم نداره، خیلی ساده هم هست. ببخشید من مدام به بهره کشی از روضه حسین دارم میپردازم. به خدا قسم حسین اگر دلش برای ما نمیسوخت، خدا اجازه نمیداد حسینش براش یه همچی اتفاق بیفته. خدا حسینو دوست داره، خدا حسینشو به این سادگی دم تیغ نمیده. بعضی همونی وقت فکر نکنیم داریم لطف به امام حسین میکنیم. امام حسین تو مظلوم بودی، امشب حسین تو کربلا اسیر شده، بریم حسینو تنها نذاریم. تو لطف به حسین نمیکنیم، حسین لطف به تو میکنه.
یاران امام حسین اعلام وفاداری به ابا عبدالله الحسین کردن، امام حسین یه ذره، من تحلیلم اینه ها، جایی ننوشته، یه ذره مربی اینهاست، مراد اینهاست، نگران شد، ما میخواییم دفاع کنیم از حرم اهل بیت، از حرم پیامبر، از تو حسین، امام ما، تو تنهایی. دید اینا احتمال داره یه شلوغ کاری نفسشون بکنه. میدونید چی کار کرد شب عاشورا؟ پرده رو زد کنار، بهشون نشون داد، فرمود فردا همه تون اینجا خواهید رفت. که چی؟ شرمنده شدن، سراشون انداختن پایین، فهمیدن جان ناقابلشون ارزش این حرفا رو نداره. بیمش کرد حسین، فردا در راه من قطعه قطعه میشی اما مغرور نمیشی که حسین برای تو کاری کردم. به شماها هم گفته با حسین، به ماها هم همه فرموده، فرموده هر کدومتون یه قطره عشق برای من بریزید، فکر نکنید من شرمنده شما باقی میمونم. قیمت عشق شما برای حسین این است که خدا بهش رو برش واجب خواهد کرد. تو لطفی به حسین نمی کنی. این از همون روح حماسی حسینه. یه وقت بینه ما لطف میکنیم، فقط حسین به ما لطف میکنه، فقط ابا عبدالله حسینه. من از لطف امام حسین به خودمون بگم بدکاری کردم؟ تو خونتون برنامه روزه بگذارید، یه روزه بذارید نیم ساعت. من فکر نمی کردم این داستانو اینجا بگم، یعنی تو این بحث بگم، نه اینجا. وجود نازنین شما شریفتر از این حرف هاست. ولی تو این بحث فکر نمی کردم این داستانو بگم. این داستانو یکی از مراجع عظام تقلید، از نازنین ها خوب ها نام نبرم، به بنده فرمودن که ایشون از استادشون نقل می کردن. حسین سراسر به ما لطف است و نگاه بکن. می فرمودن که استاد ما اواخر عمر نابینا شده بودن، اون وقت یکی از شاگرداشون متن روایت رو می خوندن، ایشون شرح می دادن یا میخواستن مراجعه کنن، می فرمودن مانند آن روایتی که مثلا تو وسائل شیعه است، از وسائل شیعه اون آقا متن رو می خوند. این آقایی که متن می خوند پای درس این استاد ما توی نجف، این آقا اومد یه سفر ایران، مرحوم شد، الان هم قبرش در شاه عبدالعظیم حسنی است. وقتی خبر رحلت ایشون رسید به نجف، ما پای درس بودیم، استاد ما گریه کرد. بعد از اینکه گریه هاشو کرد و مجلس خب دوستش داشتن، ناراحت شدن، فاتحه خوندند و آیه استرجاعی تلاوت کردند و اینها، فرمود حالا که ایشون از دنیا رفته بگن. یه شب من خواب دیدم دو تا کرسی قرار دادن یه جای پر ابهتی، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید من این خواب رو خواب تعریف کن نیستم، از یک مرجع عالی قدر شنیدم که ایشون از یک مرجع عالی قدر دیگه که مجتهدین زیادی پای درسش با یه واسطه، شما الان دارید با یه دونه واسطه میشنوید، این خواب رو از اون مرجع تقلید، از خواب دیده با دو تا واسطه، اشخاص هم انقدر اعتبار دارن. می فرماید که من خواب دیدم دو تا کرسی توی محیطی هست، تختی که می نشینن انسان ها روش، بعد در این جایگاه آقا ابا عبدالله الحسین آمدن با جلال و ابهتی. میگه میخواستم برم جلو، ابهت آقا اجازه نمیداد، ابوالفضل عباس هم در پی حضرت بودن، دیوانی در دستشون بود، آقا نزول اجلال فرمودن، ابوالفضل کنار ابا عبدالله الحسین، فرمودن عباسم اسم فلانی رو از دیوان ما خط بزن. این آقا می فرمودن استاد ما شنیده بود گویا اسم کیو ولی به ما نگفت. بعد فرمودن که عباسم اسم فلانی رو در دیوان ما ثبت کن، اسم کیو؟ اسم همین شاگردی که مرحوم شده. بعد ابوالفضل عباس ثبت فرمودن، آقا حرکت کردند و بازگشتن، ابوالفضل به دنبالشون، من از خواب بیدار شدم. صبح اومدم این رفیقمون رو پای درس دیدم، گفتم فلانی بیا کنار، شما دیشب چی کار کردی؟ گفت من کاری نکردم. گفتم چرا؟ من یه خواب خوب برات دیدم، یه کاری کردی دیشب. گفت آقا من کار خاصی نکردم، من یادم نمیاد. خواب رو براش تعریف کردم. نشست شروع کرد گریه کردن. گفتم حالا بگو چیکار کردی؟ گفت دیشب از حرم امیرالمومنین داشتم میرفتم خونه، یه دفعه دلم برای حسین گرفت. گفتم یه عمر اهل علوم دینی هستیم، یه یا حسین من نگفتم روزه ای بخونم برای کسی. رفتم کتاب فروشی یه کتاب مقتل خریدم، رفتم خونه دیدم بچه هم سفره انداختن. گفتم میشه من شبها از امشب یه خط مقتل بخونم شما برای امام حسین یک ذره متأثر بشید بعد شام بخوریم؟ گفتن باشه. همونجا کتاب مقتل رو باز کردم، از همین امشب نشستن دست به قضا ندادن، یه خط خوندم از مقتل ابا عبدالله حسین کتاب رو بستم. همون شب حسین صدا میزنه عباس من اسم این آقا رو در دیوان ما بنویس. لطف ما به حسین نیست، لطف حسین به ما. منتها این لطف همه جانبه است. وقتی همه جانبه شد این لطف ابا عبدالله حسین، چرا به صراحت ازش سخن نگیم؟ البته اونهایی که اهل مصیبت ابا عبدالله حسین هستن بهتر میدونن اینجوری صحبت نشه، بهتر میدونن یه جور دیگه حرف زده بشه درباره کربلا. خودمون رو قاطی نکنیم. مردم بیاید بریم کربلا، زینب کبرا امشب مقیم کربلا شد، یه جوری ابا عبدالله حسین خیمش رو تو کربلا برقرار کرد که دیگه انگار از این کربلا نمیخواد خارج بشه. ابا عبدالله حسین دستور داد محملها رو پایین آوردن، ولی هنگام پایین آوردن محملها، هنگام پایین آمدن مخدرات، ابوالفضل العباس میاد بچه ها رو یک به یک بغل میکنه، با قد رشیدش پایین میاره. دیگری میاد دست عمش زینب رو میگیره، پاش رو بالا میاره، عمه جان پا رو رو پای من بگذار بیا پایین. محارم بنی هاشم دور خانوم ها رو گرفتن، نامحرما جدا هستن، احترام میگذارن، اصحاب با فاصله ایستادن. مخدراتی که از اصحاب اومدن میان به زینب و اهل بیت کمک میکنن. چه احترامی، آدم از دور نگاه میکنه چه شکوهی، یک خانواده محترم با احترام فراوان، اصلا معلوم این خانواده بزرگن. دیدی رفتار بعضیا خیلی نشون میده اینا خانواده بزرگی هستن. من یه نقلی رو یه گوشهی دیدم، چه حرف عجیبی، یکی از سربازای یزید ابن معاویه ملعون صدا زد یزید ولی در تمام طول اسارت این بچه ها رو هرچی تازیانه زدیم یک کسیشون حرف ناسزا و حرف بد به ما نزد. اینا خیلی بچه های با ادب. بیابانگردی عبی نداره آقا، خاکنشینی عبی نداره، ولی کسی که شهرنشینه عادت نداره تو بیابان باشه اون که نمیتونه بیابان نشینی بکنه. به خدا بچه های حسین از بغل حسین پایین نیومدن، از بغل بچه اهل بیت پایین نیومدن. اینا بلد نیستن اینجوری زندگی کنن، سخته براشون، این عذاب براشون مضاعف خاکنشین نیستن. ابا عبدالله حسین با چه عزتی، زینب هم همینجا ما مستقر میشیم. آخر ابا عبدالله حسین تو محاصره دشمن بود، خودش مکانش رو انتخاب کرد. عزت ابا عبدالله حسین، من به شما میگم در مصیبت امام حسین شادی هست. نگاه کن، تا ابا عبدالله حسین کربلا مستقر شدن فرمودن مالکین این زمین کیا هستن، رفتن کشاورزایی که مالکین اون زمین بودن آوردن، یه باغی داشتن ابا عبدالله حسین تو مدینه فروخته بودن، با پول اون باغ اومدن خرج سفر رو با اون پول اون باغ میدادن. بعد اومدن مالکین رو صدا زدن شما کدوم قطعه رو دارید؟ با فاصله زیاد قطعاتی رو تو کربلا همون روزهای اول ورودشون به محرم خریدن. بعد فرمودن اینا مال حسین، یادتون باشه، ولی اگه اینجا خبری شد من از شما یه تقاضا دارم، بعدها زائرین من اگر به کربلا اومدن ازشون پذیرایی کنید، اینجا مهمان من باشن، در طول سال شما بهره برداری کنید، تو زمینای اطراف کشاورزی کنید، ولی مهمونای منو پذیرایی کنید. لذا میدونید شما زمینای کربلا ملک ابا عبدالله الحسینه. من در زمین خودم می جنگم، در زمین خودم به شهادت می رسم، از زمین و خانه خودم بچه هام رو به اسارت خواهم برد. بنازم که حسین شکوهت رو یک ذره کم نکردی. یه نقل عجیبی هست، رباب مادر علی اصغر صدا زد، بعد از اینکه اومدن کربلا یه نقل هست که صدا زد خانم زینب اجازه بده من کربلا بمونم دیگه نیام مدینه، من دیگه اونجا کاری ندارم، خانه من اینجاست، صاحب خانه من اینجاست، فرزند دلبند من اینجاست. خانه خودش بود، اربابتون ابا عبدالله حسین انشالله کربلا برید، رفتید کربلا سرتون رو بالا بگیرید، بگید اینجا خونه خودمونه، حسین اینجا رو خریده برای خود ما. موقوفات کربلا عجیبه، مثلا امام رضا میری موقوفات رو مردم گرفتن وقف امام رضا کردن، دقت میکنید مردم اونجا رو گرفتن وقف امام رضا کردن. خیلی ها اینجوریه دیگه، امامزاده ها اینا که میری، یا خود مشهد مقدس، خب کار قشنگی هم هست، ولی ابا عبدالله الحسین میخواد دیگه همه چی تمام باشه. آقا هم عزت تمام، هم مصیبت تمام، هم محبت تمام، هم دلدادگی تمام، هم عشق تمام، هم وصال تمام، هم هجران تمام. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، قلب ما رو با حماسه ابا عبدالله الحسین شاد بگردان، قلب ما رو مصیبت زده مصائب ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا سرگرمی ما، دلگرمی ما، روح ما، ریحان ما ذکر حسین قرار بده. خدایا زیبایی های کربلا به ما نشان بده. خدایا شیرینی کربلا و ذکر ابا عبدالله الحسین به ما بچشان، ما رو از ابا عبدالله الحسین جدا مگردان، امام زمان ما به سوی ما برگردان، دست ما به خیمه آقا امام زمان علیه السلام برسان، در فرج مولا من تعجیل بفرما، صلواتی نعت بفرما.